در واقع روی همه مذاهب و نهله ها و فرقه ها که بیان و از محضر امام استفاده بکنن.
بله.
یا مثلا برخورد امام با سفیان ثوری از علمای بزرگ اهل سنت، ببینید چقدر برخورد زیبایی است، راه را هم یاد میده. امام صادق علیه السلام در اون برخورد داره که سفیان ثوری در همین حله، چون امام صادق یک دو سالی در واقع تحت الحفظ در حله بوده، در همین حله عراق. بله بله، در حله عراق بوده، در اوائل دوره حاکمیت بنی عباس بود که امام رو تحت نظر داشتن، منتها بله. به صورتی که امام آزادم بود در این حال، یعنی کارهای علمی خودش رو، و ابو حنیفه هم که ملاقات امام رفت در همین حله بوده. بعضی ها فکر میکنن که در مدینه بوده، نه بوده. مالک ابن انس در مدینه بوده، اما ابو حنیفه در همین حله بوده که فقیه عراق بود و رفت خدمت امام، یا شاید هم بارها رفت. از عبارات استفاده میشه که چند باری حداقل رفت. عرض کنم که در اونجا داره که سفیان ثوری هم از زهاد سمانیه روزگار، ایشون هم رفت خدمت امام و از امام خطبه پیغمبر را در مسجد خیف از امام خواست، که پیغمبر در اون خطبه چه فرمود. میگه که امام دستور داد اولا برای سفیان ثوری قلم و دوات و کاغذ بیارن. جالبه ببینید، علمای اهل سنت تا اون روزگار اینها بحث تدوین رو، تدوین حدیث رو به اون معنا نداشتن و دنبالم نمی کردن. اصلا تدوین بعد از امام صادق و در دوره امام صادق اتفاق افتاد، اون هم با اشارات و ایماعات امام صادق. این نکته ظریفی هست،
یعنی تحت هدایت امام صادق،
القاعات امام صادق، و دیده بودند که امام صادق وقتی که دورشو می گیرن همه اهل قلم دورشو می گیرن، و این چیزی بود که امام صادق همراه خودش به حله آورد و بعدن علمای بزرگی که از اهل سنت در عرض کنم بغداد و اطرافش بودن یاد گرفتن این معنا رو و عملا وارد این عرصه شدن. خب حالا این یک بحث علمی دقیقی داره. در اونجا میگه که امام فرمود برای سفیان ثوری قلم و کاغذ و دوات بیارید که بنویسه، و بعد جالب است که املا کرد امام، یعنی کلمه به کلمه خطبه پیغمبر رو فرمود و سفیان ثوری هم نوشت. این همه نشون میداد که امام در صدد راهنمایی هست، در صدد القاء مسیر هست، میخواهد این تعامله، این احترام، این اکرام، این تکریم عرض کنم که بزرگان اهل سنت راه را باز بکنه برای خاطر نشر علوم اهل بیت و اشاعه اون علومی را که به سرچشمه وحی الهی متصل هست.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم از شما استاد رستم نژاد عزیز، دست شما درد نکنه. من لذت میبرم از شنیدن این صحبت ها و واقعا باید از عمق جان گریست، به خاطر اینکه چرا کسانی بودند، حاکمانی بودند که قدر چنین وجودی که برای بشریت مفید بوده ندونستند و متاسفانه به زهر کینه به شهادت رسیدند. استاد خیلی ممنونم، در این بخش استفاده کردیم، انشالله باز هم مفصل در خدمتون خواهیم بود. ساعت 10:03، شما شنوندگان گرامی رادیو معارف رو میشنوید. در 25 شوال 8 تیر سال روز شهادت امام صادق علیه السلام ویژه برنامه پیشوای صادق رو تقدیم شما گرامیان میکنیم. یک بار دیگه عرض تسلیت دارم. در ادامه برنامه دوستانم نمایش بسیار زیبایی رو ساختن، تهیه کردن، دعوت میکنم بشنوید و لذت ببرید.
سلام علیکم. و علیکم السلام. عنوان بصری هستم و قصد ملاقات با جعفر ابن محمد دارم.
لحظه درنگ کنید، امام صادق در حال نماز است. همکنون باز میکردم.
ای کاش این بار اذن.
داخل شوید.
خداوندا سپاس سپاس. سلام بر جعفر ابن محمد.
و علیکم السلام. بنشین، خداوند تو را بیامرزد. چه میخواهی؟
از خدا خواستم قلب شما را بر من منعطف گرداند و از علم شما به من روزی فرماید و امید آن دارم خدا دعایم را مستجاب کند.
علم با آموختن نیست، علم نوریست که در قلب کسی که خدا بخواهد او را هدایت کند قرار میگیرد. پس اگر طالب علمی، اول در نفس خودت حقیقت عبودیت را جستجو کن و علم را با عمل به آن طلب کن و از خدا بپرس تا به تو پاسخ گوید و بفهماند.
ای بزرگوار،
می توانی مرا با کنیم ابا عبدالله خطاب کنی؟
ای ابا عبدالله، می خواهم بدانم حقیقت عبودیت در چیست؟
سه چیز است. نخست اینکه عبد برای خود در مورد آنچه که خدا به وی سپرده است مالکیتی قائل نباشد، چرا که بندگان مالکیتی ندارند، بلکه همه اموال را مال خدا می‌بینند و آن را در جایی می‌نهند که خدا امر کرده است. دوم آنکه عبد برای خود تدبیری نمی‌کند، چرا که تدبیر عبد به دست رب اوست. سوم اینکه تمام مشغولیت عبد معطوف به انجام دادن کاری است که خدای تعالی به او امر نموده و پرهیز از آن چه کورا نهی کرده است. پس ای عنوان،
بله سرورم،
بدان آنگاه که عبد در آنچه که خدا به او واگذار کرده احساس مالکیتی نداشته باشد، در نتیجه انفاق در آنچه که خدا امر کرده است برای او آسان خواهد شد و چون عبد تدبیر خود را بر مدبر خود واگذار کند، سختی های دنیا بر او آسان می شود و چون عبد مشغولیت و اهتمامش منحصر در امر و نهی خداوند باشد، دیگر مجال و فرصتی برای خودنمایی و مباهاتی به مردم نخواهد یافت. پس اگر خداوند به کسی این سه چیز را عطا کند، امر دنیا و ابلیس و مردم برایش سهل و آسان می شود و برای زیاداندوزی و مفاخرت خواهان مال دنیا نمی شود و آنچه در دست مردم است را برای عزت و برتری طلب نمی کند و روزهای عمر خود را در پی اموری عبث به هدر نمی دهد. این اولین درجه از تقواست، همچنان که خدای تبارک و تعالی می فرماید آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری جویی و فساد در زمین ندارند و عاقبت نیکو از آن پرهیزکاران است.
ای ابا عبدالله، مرا توصیه کنید.
تو را به نه چیز توصیه می کنم که این نه چیز توصیه من به همه مریدان طریق الالله است. پس خدا می خواهم توفیق به کار بستن این توصیه ها را برای تو مرحمت نماید. ستایان ها در ریاضت نفس است و ستا در حلم و بردباری و ستای دیگر در علم. پس ای عنوان، آنها را خوب به خاطر بسپار و هرگز در مورد آنها کوتاهی نکن.
ای ابا عبدالله، من دل و اندیشم را برای دریافت آنچه که شما بفرمایید خالی کردم.
اما آن سه چیزی که در مورد ریاضت است، این که مبادا چیزی را بخوری که بدان اشتها نداری، چرا که ایجاد حماقت و نادانی می کند، و مخور مگر هنگام گرسنگی، و چون خواستی چیزی بخوری از حلال بخور و نام خدا را ببر و به یاد آور حدیث رسول الله را که فرمود آدمی ظرفی بدتر از شکمش را پر نکرده است. پس اگر چیزی خوردی و ناگزیر از خوردن بودی، یک سوم برای غذا و یک سوم برای نوشیدنی و یک سوم برای تنفس اختصاص بده. و اما آن سه چیزی که راجع به حلم و بردباری است. پس اگر کسی به تو چنین بگوید که اگر یک کلمه بگویی 10 تا میشنوی، به او بگو اگر 10 کلمه بگویی یکی هم نمیشنوی. و کسی که به تو دشنام دهد به وی بگو اگر در آن چه میگویی صادقی، از خدا میخواهم که مرا بیامرزد، و اگر کاذبی، از خدا میخواهم که تو را بیامرزد. و اگر کسی تو را تهدید کند که سخنان بدی در مورد تو خواهم گفت، تو به او مژده بده که من در مورد تو با نصیحت و خیرخواهی و مراعات برخورد خواهم نمود. و اما آن ستایی که راجع به علم است، آنچه را نمیدانی از علما بپرس، و هرگز سوالی را از باب بلغزش انداختن و امتحان کردن کسی نپرس، و هرگز در مورد چیزی طبق رأی و نظر خودت عمل نکن، و تا جایی که امکان دارد احتیاط کن، و همچون ترس از شیر درنده از فتوا دادن بپرهیز، و گردن خود را پل عبور مردم قرار مده.
ای تو اصالت به گل و روح من، ای تو به کشتی کلم نوح من، ای به فدای تو شه خون جگر، از تو شدم شیعه اثنا عشر.
بله، بسیار ممنونم از همکارنمون که این نمایش رو آماده کردن، ما هم تقدیمتون کردیم. همچنان با پیشوای صادق، ویژه برنامه‌ای که در سال روز شهادت امام صادق علیه السلام داره تقدیمتون میشه، در خدمتون هستیم. اجازه بدید بحث و گفتگوی خودم رو ادامه بدم با حجت الاسلام و المسلمین استاد رستم نژاد، کارشناس و پژوهشگر خوب مباحث دینی. آقای رستم نژاد، ما راجع به زندگی امام صادق علیه السلام و شمای کلی زندگی حضرت صحبت کردیم، شما برامون توضیحاتی دادید. ما مصطفی نقیبی برامون صحبت کردن از نگاه علمای اهل سنت به جایگاه امام صادق علیه السلام. راجع به سیره حضرت در تعامل با اهل سنت هم شما نکات خیلی خوب و جالبی برامون گفتید. حالا در ادامه همون بحث، من میخوام نقش امام صادق علیه السلام رو در وحدت بین مذاهب برامون تبیین بکنید. یه جورایی برداشت خود منه، اگر غلطه خواهش میکنم شما اصلاح بکنید. هر کجا نام امام صادق علیه السلام میاد، وقتی میگیم این روایت رو امام صادق علیه السلام گفتن، انگاری همه فرق دیگه پذیرفته است براشون. بله. حتی شاید از امام دیگه نقل بشه، در راویش انقلت بکنن، ولی وقتی صحبت از امام صادقه دیگه چشم و گوش بسته پذیرفته است و یه محور وحدتیه ایشون.
همینطوره است. یعنی ما چند محور وحدت داریم نسبت به اهل بیت، ولا در قرآنش، قبلش، اصل دینش، اونا که دیگه محورها بسیار زیاد هست و مشترکات بسیار زیاد هست، ولی در ارتباط با اهل بیت هم ما چند نقطه اشتراکی داریم که همه امت بهش قائلن، مثل بحث محبت، بحث مودت. مودت یه دستور قرآنی است. اینکه قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى، خب در اینکه ذل قربای پیغمبر اهل بیت اون حضرت هستن، فرزندان اون حضرت هستن، کسی شکی نداره. این است که ما محورهای اینجوری داریم، و مخصوصا اینکه در ارتباط با برخی از اهل بیت به صورت ویژه این محوریت شکل گرفته، از جمله راجع به امام صادق علیه السلام است. واقعا چنین است. اصلا بحث فقه جعفری که گفته شده در واقع اسمی است که اولا علمای اهل سنت گذاشتن.
عجب.
بله، از نگاه تاریخی و روایی اینجوری است. علمای اهل سنت این اسم را نهادن، یعنی در یک دوری که چند عالم فقهی بودن، فقیه بودن و از علم اونها و حوزه اونها یک فقهی به صورت پایدار باقی مون، اونا در کنار خودشون فقه امام جعفر صادق را هم دیدند و به رسمیت در واقع بخشیدند. این نکته بسیار مهمی هست. لذا از نظر جایگاه علمی و منزلت علمی امام در نزد همه فرقه های مسلمین، خب این یه چیزی است که بزرگان اهل سنت هم تصریح کردن، در بیانشون گفتن و هم عملا هم به این ملتزم شدن. چرا؟ برای خاطر اینکه بزرگان اهل سنت، امامان و پیشوایان فقهی اهل سنت در محضر امام صادق علیه السلام تلمس کردن، پس همه او رو به عنوان استاد شناختن و می شناختن. و لذا یک تسالمی در اینجا اتفاق افتاده عملا. و نکته دیگر این است که اصلا وحدت یک اصل است. اهل بیت ما برای خاطر وحدت از بسیاری از حقوق اجتماعی و سیاسی خودشون عبور کردن و گذشتن. یعنی یکی از چیزهای بسیار مهم و برجسته‌ای که در زندگی امیرالمؤمنین می‌بینیم و فرزندانش می‌بینیم همین مسئله است. یعنی به خاطر وحدت، به خاطر اینکه اون شیرازه امت اسلامی از هم نپاشه، این یک حقیقتی است که اهل بیت به دنبال وحدت بودن، هم در بیان و گفتار و هم در عمل و سیره. ولذا امام صادق علیه السلام حوزه علمیه شکایت میکنه از وحدت، برای خاطر اینکه وقتی که شما در یک حوزه‌ای که امامش امام شیعیان است، شما میبینی فقط شیعه حضور نداره، همه فرقه ها و نهله ها و همه گرایش های مذهبی و مکتبی اون روزگار در اون حوزه تلمس کردن و دارن شاگردی میکنن، روایت دارن نقل میکنن، از امام دارن اخذ حدیث میکنن. خب این یعنی چی؟ این یعنی وحدت. پس امام محور وحدت علمی است. این نکته که بسیار مهمی است.
یعنی استاد خیلی جالبه، این وحدت تا اونجای پیش میره که حتی به تعبیر امروزی اگه بخوام بگم حوزه علمیه شیعه با حوزه علمیه اهل سنت یکی شدن.
بله یکی شدن
سر کلاس درس امام صادق.
در یک تعامل بسیار عملی و عملیاتی و میدانی این اتفاق افتاده و ما بهتر از این دیگه نداریم. یعنی همه الانش هم اگر نگاه بکنی همچی اتفاقی نیفتاده در جهان اسلام، کمتر همچی چیزی رقم میخوره، اما در زمان امام صادق علیه السلام این اتفاق افتاده و شاگردان امام صادق علیه السلام اکثرا از اهل سنت بودن. و این خیلی چیز مهمی هست دیگه، شاگردان امام صادق اکثرا از اهل سنت هستن و شاگرد خاصش یه تعدادی هستن که از بزرگان شیعه هستن یا مرزی و طرفین هستن، یعنی هم شیعه قبولش داره و هم اهل سنت قبولش دارن. خب این خودش نکته بسیار مهمی است که توجه به این میطلبه، به این که انسان بیشتر کار بکنه و ببینه واقعا امام صادق مرکزیت داره برای وحدت و این کار رو داره میکنه، یعنی یک وحدت علمی داره ایجاد میکنه و یک پایگاه اطلاع رسانی جهان اسلامی داره تشکیل میده. این نکته بسیار مهم است. لذا دانشگاه امام صادق علیه السلام یک دانشگاه خاص شیعی محض نیست، یک دانشگاه عام هست. و جالب است ابن ابل اوجاها هم درش هستن، ملحده، زنادقه درش هستن، دهریون درش هستن، یعنی میان با امام مکالمه دارن، مباحثه دارن. و این یعنی همون مسئله، یعنی در واقع به دنبال وحدت از امام صادق علیه السلام، این وحدت بخشی و امت اسلام رو حفظ کردن حول یک محور علمی و یک پایگاه جامعه علمی بسیار برای اون روزگار مهم بوده و امام این نقش رو به خوبی ایفا کرده. من حالا جزئیاتی داره که اگر یه بخش دیگه ای باشه عرض بکنم.
خواهش میکنم. این هم استاد با خیلی کوتاه بهش بپردازیم، یه جورایی یک الگوه، چون ما الان اگه اختلافی میبینیم، میبینیم واقعا بدنه مردم خیلی شیعه با اهل سنت ازدواج میکنن مورد. بله. ولی ممکنه یک عالم یه جمله بگه این آتش زیر خاکستر اتفاق بیفته، برافروخته بشه.
درسته.
از امام صادق یاد بگیریم که
درسته. این رو ببین، من تأکید بکنم جناب آقای سوری که ما باید بین سلیقه های شخصی بعضی از افراد که میان یه چیزی رو حالا میندازن، گاهی در طرف اهل سنت و گاهی در طرف شیعه، میان یه چیزی رو میندازن و باعث اختلاف و تشتت و تفرقه و گاهی خدای نکرده عداوت و کینه و خونریزی، اینا رو باید با آن چرا که در مکتب اتفاق افتاده و مذهب میطلبه و دنبال میکنه جدا کنیم. سلایق شخصی رو آدم نمیتونه جلوشو بگیره. بالاخره گاهی اینور افراطی هست، گاهی اونور افراطیه، همونطور که تفریطی ها هم در دو طرف. آن چرا که مهم است این که ببینیم مذهب چی میگه، مکتب چی میگه. مکتب تشیع هیچ وقت دنبال تفرقه، دنبال اختلاف، دنبال جدا کردن،
اهانت،
خودهانت، تحقیر به هیچ وجه نبود و به هیچ وجه نیست. دلیلش هم ببینید بزرگان ما، همینی که ما موسی، دکتر نقیبی اشاره کردن، آیت الله العظما بروجردی از یک طرف، شیخ شلتود از طرف دیگر، ببینید اینا بزرگان مکتب، اینا در واقع بلنگوهای دو مکتبن. ببین چقدر راحت کنار هم با تسالم، با تعامل و میان میگن که مذهب جعفری یک مذهب رسمی هست، تعبد به اون هم جایز است برای اهل سنت. این خیلی مهم است. یعنی یک عالم سنی میاد، اون هم در الازهر و با اون اعتبار، و این درست است، این بلنگوی مکتب هست. لذا ما باید جدا بکنیم بین سلایق شخصی، یک حرفی یک کسی در یک مجلسی میگه، با آنچه را که به عنوان یک مذهب و بلنگویان مذهب گفته میشود.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما. ساعت 10:21 است. بریم به اتاق فرمان و برنامه پیشوای صادق همچنان ادامه داره. قبل از اون حیفم میاد که این روایت از امام صادق علیه السلام رو براتون نخونم. از امام صادق علیه السلام روایت شده که ایشون فرمودند وقتی خواستی کار خیری انجام دهی تأخیرش مینداز، زیرا خدای متعال گاهی بر بنده مشرف می شود که او مشغول طاعتی است. پس می فرماید به عزت و جلالم سوگند که تو را پس از این هرگز عذاب نکنم، و چون اراده گناه کردی انجام مده، زیرا گاهی خداوند بر بنده مشرف می شود که او معصیتی انجام دهد. پس خداوند می فرماید به عزت و جلالم که تو را بعد از این دیگر نخواهم آمرزید.
شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را تسلیت و تضییع عرض کنم به شما و همچنین به تمام مسلمین جهان. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند سه چیز را هیچ وقت از یاد نبرید: نماز اول وقت، صدقه دادن و نیکی به پدر و مادر. تشکر از برنامه خوبتان. خدای هستم از کرمانشاه. خدا نگهدار.
چون کبوتر دل شکسته پر شکسته، زائر کوی تو هم پا برهنه رو به سویت آمدم. عقده ها بس سر سینه دارم، عشق ها جاری بر گونه هایم. منم دل شکسته، منم بی پناه، نظر کن بر این پای تا سرگناه. چرا دشمنان دو در را با آتش کشیدن، زمانی در خانه مادرت زهرا یاد هر، دیگر بار در خانه قدسیت را با آتش کشیدن. مرقدت چون هزاران وادی ایمن، صد هزاران موسی و عیسی چو طفل عبجد خان به پیشت. کنز مخفی خدایی در بقی، ماگه آرامش شیعی اندر بقی. با تشکر، سید محمد حسینی هستم از همدان.
خادم امام صادق، ما هم عزاداریم در قربت تو، در شهادت تو. به آقا امام زمانمان تسلیت میگیم، شهادت جدشون آقا امام صادق علیه السلام را. انشاءالله که آقا امام زمان به سلامت باشن. التماس دعا داریم از همه.
شهادت مولامون آقا امام صادق علیه السلام را تسلیت عرض می نماییم. مولامون آقا امام صادق علیه السلام فرمودند پدران خود را گرامی دارید تا فرزندان شما به شما احترام کند. ما هر محبت و آرامشی که در خانه ما هست به لطف خدای مهربان و به لطف اهل بیت علیه السلام هست. توجه کنین، ببینین جایگاه ما در نزد خدای مهربان چگونه است، در نزد امامان معصوم چگونه است، محبت اونها رو یاد بگیریم، خوبی کردن در حق دیگران و پدر مادر.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه خودتون پیشوای صادق. اما همونطور که میدونید 150 شهید گمنام، پیکرها و ابدان مطهرشون در شهرهای مختلف کشورمون حضور داره و عطر اونها فضای معنوی رو به شهرهای مختلف داده. در شهر مقدس قم هم 7 تن از این ابدان مطهر در حرم مطهر، حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، اونجا بودند. بعد حالا طبق گزارش که آقای سروی دادند، این مسیر تشییع آغاز شده و میخوام صحبت بکنم با همکار خوبم جناب آقای سروی تا از حال و هوای این مراسم در شهر مقدس قم برای ما گزارش بدن. آقای سروی سلام مجدد دارم خدمتتون، بسم الله بفرمایید، الان دقیقا کجا هستید و از حس و حال اونجا برامون بگید.
بله سلام مجدد دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزم. من همچنان در مسیر تشییع پیکر مطهر شهدا هستم، نزدیک به میدان جانبازان هستیم. الحق و الانصاف خیلی جمعیت و سیل حضور واقعا چشمگیره، از پیر و جوان، زن و مرد، مخصوصا حضور جوانان و نوجوانان در این مراسم خیلی پررنگه. اتفاقی که امروز شاید هیچ جمله ای و کلماتی نتونه اون رو توصیف بکنه در این سال روز شهادت. خدمت عزیزانی هستم که از ابتدای این مراسم تشییع ازشون درخواست کردم که با من همراه باشن و با پیکر مطهر شهدا که میخوام باهاشون صحبت بکنم. آقا سلام.
سلام علیکم، خیلی ممنون، تشکر.
آقا بفرمایید چه حسی شما رو اینجا کشونده؟
خواهش میکنم، این حس شهداست که ما رو اینجا کشونده. همه ما به خاطر شهدا اومدیم، انشالله بتونیم اون چیزی که واقعا شهدا از ما میخوان بهشون ادا کنیم.
ممنونم. خدمت شنوندگان عزیز بگم یه نکته دیگه و اونم اینه که بسیاری از شرکت کنندگان با خانواده حضور پیدا کردن، حضور خانوادگی به همراه فرزندانشون که قطعا این حضور میتونه پیامهایی رو داشته باشه. آقا سلام.
سلام علیکم، با عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام صادق، شهر ما امروز مهمان و پذیرای 7 تن از شهدای گمنام. ما هم با خانواده وظیفه دونستیم تو این مراسم عظیم شرکت کنیم، در خدمتتون هستیم.
آقا بفرمایید چی میخواید از شهدا؟
ما از شهدا میخواییم که شافی ما باشن انشاءالله در آخرت، ما هم بتونیم پیرو به راه این عزیزان باشیم و شهربنده شون نباشیم.
ممنونم خانم. سلام.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر باشه.
متشکرم. من
از حس و حالتون بگی در این مراسم تشییع.
واقعا همون حسی که در واقع چجوری بگم، عزت افتخار به جوانایی که رفتن اینجوری خون خودشونو دادن تا اسلام ما پا بر جا بمونه، حجاب ما، ناموس ما.
فکر می‌کنی پیام این شهدا به ما چیه؟
همجوری که اونا اون موقع پیرو رهبرشون ولی فقیهشون بودن، پیامشون برای ما همینه که امروز ما هم پیرو امام خامنه ای باشیم و گوش به فرمان ولی فقیه زمان خودمون باشیم.
ممنونم. سلام عزیزم.
سلام.
حال شما چطوره؟
خوبم.
ببینم شما هم اومدی اینجا.
بله.
شما چی میخوای بگی امروز به شهدا؟
شهیدا خیلی دوست دارم.
عزیز ممنونم. جناب آقای سوری، الحق و الانصاف این حضور انقدر گسترده است و انقدر زیباست که هیچ جمله‌ای نمیتونه توصیف کنه. این رو من خدمت شما هستم.
بله خواهش میکنم آقای سروی، بسیار ممنونم از شما، سپاسگزارم، دست شما در نکنه به خاطر گزارش خوبی که برامون ارسال کردید. باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. باشی، خدا نگهدار شما.
خدا یارو نگهدار شما.
شهیدی دوباره پس از بینشانی و دوری، سوی مادری که همه او نشسته به پای